بگیم همون.
من فکر میکنم که من چون یه نظریه برای خودم دارم،
بله
برای خودمه، به هیچ کم رفتی نداره واقعا، مال یعنی کسی گردنش نگرفتم نگرفت، مال خودم. من میگم که انسان دوباره به غار برمیگرده. این هم دقیقا فکر کنم همینه میخوام بگن، میخوام بگن آقا بالاخره از اون صنعت و مدرنیته و اینا دوباره دور میشیم، برمیگردیم به آن چیزی که اصل آدمی است. فکر میکنم
میشه گفت، چون من خواستم اولش تو همینو بگم، ما در معرفی این کتاب یه کشفی بعد ایجاد به وجود، به خاطر همین گفتم که از هر چی جستجو کنیم چیز خاصی پیدا نمی‌کنه. یه جوری بر اساس خود کتاب ولپی و چیزایی که وجود داره بعد کشف کرد که این چه اتفاقی داره میفته.
پس کتاب لطفش به شهودی بودنشه.
دقیقاً آها. دقیقاً آها. و من احساس می‌کنم اینم دقیقاً کشف من، احساس می‌کنم بین کوئستای شاعر که خورخه داره کشفش می‌کنه و کرک مثلثی وجود داره، واسه همین گفتم.
خب
دقیقا آقای کوئستا در داستان همچین نگاهی انگار به زندگی داره، انگار داره خیلی از مسائلی که دنیای جدید به وجود آورده رو پس میزنه و باعث میشه که اون شرایط روحی واسش به وجود میاد و خورخه داره کشفش میکنه که چه اتفاقی افتاده، اینجور شده و بعد از این کتاب اون مانیفست اتفاق میفته. یعنی اینا میشه گفت این کشفیه که ما داریم خیلی به صورت کارگاهی.
خب بذار پیچیده شد ماجرا. آره. چیه این کتاب تو رو خب جذب کرد؟
زبانش.
یعنی چی؟
اصلا خود کرک یه زبان عجیب غریبی داره. اینجا میگه که آنخل پالو، یکی از همون نویسنده‌های همین مانیفست، میگه بیان میکند که رمان‌های کرک نه از روی قطعیت بلکه از روی شک و تردید متولد میشوند و به زبان استاندارد نوشته نمیشوند. شکوفایی زبان چرا که نه، حس جدیدی از باروک، چه در نف، چه در واژگان و
باروک یک سبک ادب،
بله، و چه در ریخشناسی. ببینید زبانش تو این قصه شاید میشه گفت جزء چون اولین کار بوده تقریبا، از تکنیک سیال ذهن استفاده میکنه. یعنی ما خیلی اون مونولوگ گویی و جمله بندی های عجیب و غریب و فضا سازی عجیب و غریب داریم، ولی شکلی متفاوت و منحصر به فرد. یعنی یه جایی ما نمیدونیم اصلا به کی داره گفته میشه، این کی داره میگه، بعد کدگذاری بشه، حتی نوع جمله بندی ها عجیب و غریبه. یعنی یه موقعی فعل قشنگ به کار نمیره. اینا در سیال ذهن وجود داره، ولی اینجایی که آقای ولپی داره به شکل متفاوت تری ازش استفاده میکنه. من آلباس فلاشبک میزنم وقتی در مورد کوئستا داره حرف میزنه، چون خورخه یک نویسنده از شخصیته که میره کنکاش میکنه در مورد اون شخصیته. کوئستا خودشو شاعر اشعار سرگیجه میدونه. یعنی من اینجاست که به اون رسیدم که ایشون در کشف آقای کوئستا دوچار این دگرگونی شده در ادبیاتش. و حالا کوئستا رو یه شوخی میکنم، چون من سرچ کردم یه فوتبالیست اسپانیایی هم خورخه کوئستا هستش، یعنی تنها چیزی که ازش گیر اومده از این اسم همینه. و کاری که ولپی هم میکنه اینه که گفتم اون شخصیت آکادمیکش خیلی بر عملکرد شخصیت ها پژوهش میکنه. اینکه کاراکترها چه فعل انفعالاتی یا چه تحولاتی به وجود اومده در درونیاتشون به صورت علمی که این اتفاق میفته. تو تمام قصه هاش این هست. مثلا در یکی از کتابای معروفش قصه آدمی که 40 سال اشتباهاً در زندان بوده. و در واقع دومین موردی که ولپی داره این تحقیقات جدی آکادمیکش در مسئله تاریخ و علمه. یعنی وقتی میخواد سراغ کتاب بره اینا همه رو بررسی میکنه و خیلی علمی میپردازه که چه اتفاقی افتاد. بعد تمام این پژوهش‌ها که انگار تبدیل به یک جستار یا مقاله علمی میخواد بشه رو بهش قصه میده.
خب.
بهش داستان میده. بعد سراغ سوژه های عجیبی هم میره. ما در واقع چند تا من برای این که میگفتم چون قصه یه خورده قصه سختیه و یه خورده پیچیده است، ادبیات عجیبیه، من اینو پیشنهاد میکنم که اصلا سربسته خونده بشه، ولی اگر زمان داریم چند تا بخش کوچیک ازش بخونم که یه خورده با فضاش آشنا
بشه. بله لطفا.
صفحه ببینیم اصلا شروع در واقع کتاب با یک جمله جالبه. میگه من در خود آنچه را که باید به سکوت و نیستی تبدیل کنم بیدار میکنم. این مال خود کوئستاست. و من صفحشو پیدا کردم. یک مسئله، یک عنصری وجود داره، اینو فراموش کردم الان که دیدم گفتم بگم، خیلی هم تکرار میشه. الان جالبی که تو این چند تا پاراگرافی که انتخاب کردم فکر کنم تو همشون هست. زمان، یعنی آقای خورخه میگه که کوهستا در تلاش بود که زمان کش بیاد یا ازش خارج بشه، اصلا مسئله زمان براش خیلی مهم بود. کوهستا شیمیدان بود، خوب. اصلا ترکیب علم و زیبایی شناسیه، یعنی کاری که بعداً در اون جنبش هم اتفاق میفته. میگه از دکتر پرسیدم، از اون روانپزشکه، میگه چرا این آدمهایی که تو این آسایشگاهن یه جن دارن دور یه چیزی میچرخن، میگه چرا دایره وار راه میرون. بعد میگه چند فرضیه رو مطرح کرد و درگیر چندین مشاهده شده بود و نمیخواست که به کسی به طور خاص بپردازد. نگاهش به جمعیت در قالب یک روانشناس اما آخرین چیزی که گفت، نکته‌ای که کمترین اهمیت را به او اختصاص داد، من را با نیروی آشکار کننده و تأثیر تحت تأثیر قرار داد. شاید میخواهند از زمان خارج شوند.
خوب.
این از این فرصت داری من چند تا بخش دیگه شو بخونم؟
یکی دیگه هم بخونم.
یکی دیگه شم.
چقدر گم میشه؟
میگه جواب در زخمی پیدا میشود که ما را در زمان غوطه‌ور کرده است. همان دلیل غرق شدن ما در این مرگ روزانه‌ای که تنهایی وادار ما میکند آن را با زندگی اشتباه بگیریم. هیچ چیزی انقدر دست نیافتنی نیست. برای ما تخریبی مداوم است، فسادی تدریجی و پیر شدن. نه، زندگی فراتر از آن که صرفاً توالی بی نهایتی از لحظه ها باشد. تنها راه گریز از زمان نه این است که آن را از بین ببریم و نه این که لحظه ها را ویران کنیم یا فقط روی تصویر کنونیمون عمیق شویم. برعکس، راهش این است که تضادها را گرد هم بیاوریم، کلافای دست نیافتنی کاموا را دوباره ببافیم.
باشه، دست درد نکنه. اسم کتاب ناشر
نشر دیارنامک، حتی در سکوتی تاریک.
قیمت
خب بولپی 120 تومن.
120 تومن. کتاب سخت خونیه
به شدت.
ولی قاسم میگه چقدر شبیه اون شعر مولانا بود که خوندی. ولی یه چیزی بگم، حالا الان با توجه به همین نکته‌ای که قاسم گفت، نویسندگان و شاعران ایرانی یه دوره‌ای زیستی کردند.
بله.
و به نظرم به مراتب از نویسندگان جهانی جلوترن.
جلوترن.
به جواد یه کلمه استفاده کنم که غیر قابل پخش خوب نیست. ولی واقعا خیلی بده که ما قدر این میراث رو نمیدونیم، بهش بها نمیدیم، بهش نمیپردازیم و اون رو به جهان معرفی نمیکنیم. اول که از تو متشکرم امین خوشو، ممنونم. یه نکته بگم، در جهان همه هی میگن که مثلا کار فلانی ترجمه شده، اینجوری شده. ما یکی از ضربه های خیلی جدی که داریم میخوریم در حوزه ادبیات، چه ادبیات معاصر چه ادبیات کلاسیکمون، عدم ترجمه صحیح آثار و در دسترس قرار دادن اونها در بین جهانیان. بالاخره باید بپذیریم که الان زبان بین المللی زبان انگلیسی است و همه مردم دنیا به نوعی با اون در ارتباطن، یا باید اون رو به زبان انگلیسی ترجمه کنیم که بشود یک منبع انگلیسی که از اون ترجمه های دیگری اتفاق بیفته، مثل خیلی از کارهای مثلا نویسندگان فرانسوی یا روسی که به زبان انگلیسی ترجمه شد، بعد اومد از زبان انگلیسی مثلا به زبان فارسی ترجمه شد. این بالعکسش هم باید اتفاق بیفته. متاسفانه باید بگم که اصلا این اتفاق نمیفته و مترجمان ما بیشتر دلشون میخواد که کار از اون زبان ترجمه بشه، یعنی از مثلا از زبان انگلیسی ترجمه کنن، حوصله ندارن کار رو از زبان فارسی ترجمه کنن. یه دلیلش هم یه جاهای سخت بودن ترجمه های فارسیه، به دلیلی که ما خیلی استعاره و ایهام و کنایه و آرایه های ادبی عجیب و غریب داریم و ضرب المثل هایی که فهمشون به زبان دیگری کار بسیار سختی است و عدم تسلط مترجم به ترجمه مسائل این چنینی کار رو زیر سخت می‌کنه. چقدر سخت صحبت کردم، به فارسی سخت الان داشتم با شما صحبت می‌کردم، ببخشید. مثل همون کتابی که امین بهم معرفی کرد، همه چیز سخت شد. یه سینا سلک بشنویم بشوره ببره، بلکم آقای دکتر صبوری بیاد ما رو ببره یه جای دیگه. میاد آقای دکتر صبوری امشب؟ نمیان؟ میان بعد ترانه با آقای دکتر صبوری. هم سینا سلک بخون برام.
سر تو کار خودته، با عشق کاری نداری، اما همین که میرسه راه فراری نداری، شهر من اون جاییه که عطر تو رو داره هواش، عشق فقط قبله من، چشمای تو قبله نماش، دیدن دریای نگات آخر رویای منه، از کوچه ای که میگذری اون کوچه دنیای منه، واسه رسیدن به تو یه عشق معمول کمه، تو راه فتح دل تو باید به جنگم بامه، نمیشه مجنون نشده قدم با دل بر بزنی، اینجا باید از اول سیم آخر بزنی، تو اون حریمی که خداش دلای مجنون میخره، اونی مقرب تره که از همه دیوونه تره، یه دنیا حرفای دلو با یک نگاه به هم زدیم، از هر دیاری که بودی زبون عشق و بلدی، واسه رسیدن به تو یه عشق معمول کمه، تو راه فتح دل تو باید به جنگم با
انشالله که اتفاقای خوبی پیش روتون باشه. امین پاشا گیجمون کرده امشب، خودش هم اونجا نشسته میخنده. بگذاریم آقای دکتر صبوری، سلام علیکم.
عرض ادب و احترام، سلام، شبتون بخیر اسماعیل جان
عزیزی، مخلصم. آقای دکتر یه ذره بلندتر صحبت میکنین لطفا،
الان بهتره؟
بله عالی، متشکرم. چطور این شب بخیر؟
شما شب عالی بخیر، سلامت باشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه پرتومتراق اینجا شب نیست.
سلامت باشید آقای دکتر. ما یه شنونده‌ای داریم به اسم سرکار خانم کاترین پتروسیان که به همراه برادرشون برنامه ما رو میشنوند. ایشون منت بر ما میذارن، هر بار که پیغامی میفرستند دعایی میکنن. خواستم یک دعایی در حق مردم ایران بکنن تا ببینن مردم چقدر زبان ادعیه گونه خانم پتروسیان جذاب و دوست داشتنی. نوشتند که دلم میخواد خدای مقدس از درون قلب مردم ایران آغاز بشه و تا ابد ادامه پیدا کنه. چقدر شعر بود این دعا.
یه دعای دهاتی بکنم آقا.
آره
من خودم دهات، به حق علی عاقبتت به خیر باشه.
عزیزم آقا، این عاقبت به خیر از اون نقلاست. آقا بسم الله،
قربون شما زنده باشید. با فقانی شیرازی،
به به،
تقریبا از آخرین شعرهای سبک عراقی سبین هم و میشه گفت از پیشگامان سبک هندی هم هست. شیراز متولد شده، تخلصش سکاکی بوده چون باباش چاقوتاز بوده، بعدن کرده فقانی. می‌فرماید که خوبی همین کرشمه و ناز و خرام نیست، بسیار شیوه هست بتان را که نام نیست. کامی ندید از تو دل نامراد من، جایی که نامرادی عشق است کام نیست. مایم و آه نیمه شب و ناله سحر، اهل فراق را طلب صبح و شام نیست.
به به،
خیلی خوشگله اصلا. من تو انتخاب اشعار بافقانی واقعا موندم، یه دونه به دلم نشست، انگاری خودش گفت منو بخون، منم خوندمش. گاهی سبا به بوی تو جان بخشدم، ولی افسوس که نسیم عنایت مدام نیست. هر جا که هست جای تو در چشم روشن است، بنشین که آفتاب بدین احترام نیست. ناصح مگوی پند که گفتار تلخ تو چون گفتگوی ساقی شیرین کلام نیست. مستان اگر کنند فغانی به توبه میل، پیری به اعتقاد به از پیر جام نیست. که این پیر جام یه ایهام داره دیگه، تلمیح داره به جامی.
بله.
و پیر جام هم حالا مصطلحاً به ساقی داره اشاره میکنه. ابوالفتح گیلانی یه سورپرایز اصلا براتون دارم.
بله، هر هفته همینه آقا.
نخواهیش کنم. ابوالفتح گیلانی یه شاعره، تو لاهیجان بوده، بعد اینکه صفویان حمله میکنن فرار میکنه میره هند، در دربار گورکانیان میشه صدر اعظم اکبرشاه. و اشعار تقریبا نقضی هم داره، منتها این آقای خبط و خطایی کرده، این آقا قیلیون رو اختراع کرده.
ای بابا،
یعنی من خودم خیلی دنبالی بودم که این قیلیون رو کی اختراع کرده دست این جوون.
نه اونم به خاطر اون تو هند زندگی میکرده، اگه همچنان تو ایران بود اینجوری نمیشه.
بله. تو دوره این دوره اکبرشاه توتون میاد به هند، بعد اکبرشاه بهش میگه که برو تحقیق کن ببینی این خوبه یا نه. تحقیق میکنه میبینه بد، میگه بده، مضره. درباری هم از این توتون استفاده میکردن، ولی خود اکبرشاه به احترام آقای گیلانی نمیکشه. بعد بهش میگه برو ببین یه کاریش میتونی بکنی، زهرشو بگیری. میگه آره اینو باید از آب گذرون. اینطوری میشه که قیلیون اختراع میشه. حالا
عجب عجب.
روایت از آره ابوالفتح خان گیلانی میفرماید که خشمگین باز سوی اهل وفا میایی،
خوب
ای مه برج ملاحت به کجا میایی؟ بینمت گرم تر از آه و روانتر از عشق، ظاهرن از دل و از دیده ما میاد. یا میگه چو گل بیدار شو از فرش خواب آهسته آهسته، چو نرگس دیده بکشا از حجاب آهسته آهسته، به ما هم پرتو لطف تو خواهد سایه گستر شد. که میتابد به هر جا آفتاب آهسته.
به به،
من چقدر فرصت دارم اسماعیل جان؟
آقا بریم دیگه، بریم، من میگم بهتون.
یه دو دقیقه مونده بود، من بگو یه غزل خوشگل امروزی آماده کردم.
باش باش
بخونمش. صحابی از ترابادی، حسن ابن، این اسمش خوشگله، حسن ابن محمد صحابی از ترابادی شوشتری نجفی.
یه چیزی نبوده اضافه کنم.
باباش تو از تراباد به دنیا اومده، رفته شوشتر. این آقا اون تو شوشتر به دنیا اومده، 40 سال آخر عمرش هم رفته نجف، شده صحابی از ترابادی شوشتری نجفی.
بح.
از عرفا و شعرای سده دهمه. میفرماید که ذره ای از مهر رخسار تو جانی را بسد، یک شرر از آتش حسنت جهانی را بسد. روز هجر گنج حسن از بحر ویران ساختن، عشق و آه من زمین و آسمانی را بسد. ناله من میرسد ای گل به گرد کوی تو، بلبل مستی بدینسان گل ستانی را بسد. شرح زخم من ز پیکان تو می آید برون، یک زبان تیز شمع من دهانی را بخست. قتل ما را چون صحابی حاجت شمشیر نیست، ناوکی از غمزت آزرد جانی را بخست. یا یه چهار بیت دیگه است ازش خوشگله، دیگه در عشق حکایت و بیان نیست، این کار دل است با زبان نیست.
باریکالله.
داریم جهان جهان سخن، لیک یک محرم راز در جهان نیست. هرچند که دایره وسیع است، یک نقطه فزونش در میان نیست، غیر از تو که در میان جانی، کس با خبرم ز راز جان
نیست.
ظهوری ترشیزی.
خوب.
نورالدین محمد ظهوری ترشیزی، ترشیز اسم قدیم کاشمر ظاهرم، مدتی ایشون هم در هند سکونت داشته و ظاهرا هندی ها بیشتر از ما میشناسنش. این من این شعر رو انتخاب کردم، هم خیلی نقض هم ردیف خوشگلی داره، یعنی ردیف نادری داره.
خوب.
میگه منو ز کوی تو عزم سفر، دروغ من از کجا و خبر، این خبر دروغ دو داستان تو در جهان نمیدانم، من و تصور جای دیگر، دروغ به حرف زهر تو کامم چه کامها که نیافت، من و حکایت شهد شکر،
دروغ
به خاک راه من اکسیر آب روی برند، منو جدایی این خاک در، دروغ امید هست که این بیتو نگاه اصلا دیوونه کننده است. میگه امید هست که چاکی دگر بران دوزم، منو رفوی شکاف جگر، دروغ به پای درد سر سرهای مقبلان آید، منو معالجه درد سر، دروغ به جلوه های تو اهل نظر بندند، منو به غیر گشادن نظر دروغ این شعر خوشگله. به کوی عشق خطر پاس امن می دارد، ظهوری و زبلایت حذر، دروغ من چقدر فرصت دارم
آقا بریم همون غزل معاصره رو بخونم،
غزل آخریه.
آره.
من میخوام این غزل رو تقدیمش کنم به بچه های نه صمیم قلبم میگم. امروز من با یکی از این بچه ها صحبت کردم و در بارش یه چیزایی شنیدم، واقعا قلبم گرفت. میخوام این رو تقدیمش کنم به بچه های مظلوم، به واقع مظلوم و تنهای دهه 80 و 90. این چشم قره های پدر از چیست، مادر من اشتباه نکردم که، تا چند حرف توبه و استغفار، عاشق شدم گناه نکردم که، اندوه دون نمی رود از یادم، من تا همیشه با غم او شادم، جز عمر خود که هدیه به او دادم، عمر از کسی تباه نکردم که. گفتی نظر خطاست قبول، اما محرو اگر چه دورو برم کم نیست، هرگز من فلک زده جز آن ماه، سوی کسی نگاه نکردم که. من قصه شبانه نمیگویم، بیهود عاشقانه نمیگویم، میخواهمش که شعر و غزل گفتم، دفتر فقط سیاه نکردم که. این چشم قره های پدر از چیست، امشب سر نماز دعایم کن، اما مخواه توبه کنم مادر، عاشق شدم گناه نکردم که. من خیلی اینو دوستش داشتم، خیلی به جون من چسبید وقتی نیوشا با من امشب صحبت کرد تو جلسه مشاوره، حس کردم که اینو باید واقعا تقدیمش کنم به این دو تا نسل. ما خودمونو باید بدو برسونیم به این دو نسل، این بچه ها خیلی تنها.
واقعا میفهمم چی میگین دکتر، دم شما گرم،
قربون قربونتون برم.
تهران نیومدین دکتر؟
نه قربونتون، سعادت نداشتم.
ما که هم سعادت،
حتما میام خدمتتون.
خدمت از ماست. ندی بیاین اون برنامه رو بچینیم. شما بیاین بریم.
سلامت باشید، قربون شما، شبتون بخیر باشه. قربون شما یا حق، خدا دیگه.
علا یا و یا حسابی ادر کسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری، نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. حالا یا و یا حسابی.
بله اینجوری هست دیگه. اینم از آقای دکتر صبوری آن چیز که با هم گذروندیم در ادبیات کلاسیک ایران. آقای دکتر صبوری انقدر شیرین حرف میزنه آدم دلش نمیاد واقعا بگه که آه وقت تمومه، ولی متاسفانه زمان بیرحمانه به جلو میره و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. من بعضی وقتا از تماشای بعضی چیزا حسرت میخورم که چرا تماشای اونها رو حتی به اندازه لحظه و ثانیه از دست دادم، ولی خب کارش نمیشه کرد. یکی از اون ساحتهای تماشا ساحت تماشای پدر و مادره. اگر در قید حیاتن پدر و مادرتون، سایهشون بلند، زیر سایه اونها کیفها بکنید و تا میتونید تماشاشون بکنید، تا میتونید تماشاشون بکنید. اگر هم که از این دنیا سفر کردن به بی نهایت، الهی که در امن آغوش پروردگار آرام باشن و راهشون پرنور. خیلی مخلصم خانم ها و آقایان، خیلی حواستون به خودتون باشه. ممنونم از قاسم اورنگی که در سکوت اینجا کنار من نشست. بعد از مدت ها دیدار تازه کردیم. از بهنام سلیمیان درجه یک و مشتبه امیری دوست داشتنی که پای دیوونه بازی های من واسطادن، و آقای کتاب فروش ورشکسته امین پاشا که امشب گیجمون کرد، گممون کردی. دمت گرم، خیلی مخلصم. ملت شاد باشید و سرحال. خداحافظ.
بامداد بخیر. خیلی متشکرم از همراهی شما. خسته نباشید میگم به همکارانم.